الان افغانستان باشد و پیش از آن که به افغانستان بازگردد برای این که عملیات رزمی را، آموزش های نظامی رزمی را آگاهانه در جبهه ها، در سنگرها منظم ببیند و برگردد. خب شرایط، سرنوشت و تقدیر شهید ناصری در این بوده که این شهید نازنین در ایران به شهادت برسد و امروز نام این شهید بتواند همدلی و برادری و رفاقت دو ملت بزرگ ایران افغانستان را ترسیم کند. یقینا شهدای فرامرزی ما، شهدایی که در کشورهای غیر از کشور خود به شهادت رسیدن، امروز پشتوانه خوبی برای معرفت آینی و ارزشی همیشگی ملت‌های ماست. ما شهید ناصری های بسیاری داریم که از ایران در افغانستان به شهادت رسیدن، از افغانستان در ایران به شهادت رسیدن و این نقطه قوت قلبی است برای دو ملت و وظیفه همه ما، وظیفه رسانه ها بیشتر بر این است که شهدای من را و مخصوصا شهدای جبهه مشترک ایران افغانستان را معرفی بکنیم. درود بر روان پاک شهید محمد ظهیر ناصری که در مهران به شهادت رسید و پیکرش با شکوه برگشت و با شکوه تشییع و تدفین شد و در شهر قم به جایگاه ابدی خود خوابید و امروز مزارش دلیل راهی است برای ما که ما گم نکنیم. راهش پر از زهره و یادش گرامی باد.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری که موضوع برنامه این هفته ما بود. انشاءالله که از این برنامه و از این شهید و خاطراتی که از این شهید بوده و خصوصا نامه شهید درس گرفته باشیم و به کار ما بیایه. انشاءالله که شهدا دست ما رو بگیرن اونجایی که دست ما به هیچ جای بند نیست و با دست خالی نمیدونیم که واقعا چه کار باید بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله‌های غریب و تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دلیده سرگردان است به تو، دریا دریا گذشته در توفان است به تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان است به تو، از ما رهیدم دست افشان است به تو. در دست نمای بره روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش بریم، زنجیر به پای
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهریشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. افتخار داریم که در برنامه این هفته هم همراه شما عزیزان هستیم. دوستان، امروز در برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی به سراغ یکی از برجسته‌ترین چهره‌های علمی، مذهبی و مبارزاتی تاریخ انقلاب اسلامی ایران می رویم. مردی که نه تنها در عرصه علم و دین درخشید، بلکه پلی بین دو نهاد مهم جامعه یعنی حوزه و دانشگاه ساخت. شهید آیت الله دکتر محمد مفتح، کسی که اندیشه های روشنش وحدت و همدلی را به جامعه تزریق کرد و در روزهای پرتلاطم انقلاب اسلامی در ایران همواره در خط مقدم روشنگری و مبارزه قرار داشت. با ما همراه باشید تا از زندگی، آرمانها و میراث ماندگار این شخصیت بزرگ ایران معاصر بیشتر بدانید. آیت الله شهید دکتر محمد مفتح از مبارزین ناماشنای دوران انقلاب اسلامی است که علاوه بر نقش‌آفرینی مؤثر در نهضت، آرای او به عنوان یک اندیشمند مطرح در روند انقلاب اسلامی ایران مؤثر بوده است. شهید دکتر مفتح را پایه‌گذار وحدت حوزه و دانشگاه می‌دانند. او با وحدتی میاندیشید که در پرتو آن حوزه و دانشگاه به طور متقابل موجودیت یکدیگر را با اعتماد و احساس همدردی دوسویه بپذیرند و هیچ کدام احساس برتری علمی یا معنوی نکنند. این دو نهاد باید نگاهی برادرانه، صادقانه و واقع بینانه به یکدیگر داشته باشند و قبول کنند حوزه و دانشگاه قرابت علمی، فکری و فرهنگی با یکدیگر دارند و می توانند مکمل همدیگر باشند.
شهید محمد مفتح 28 خرداد 1307 در شهرستان فامنین همدان به دنیا آمد. 15 سال بود که تحصیلات حوزویش را در قم پای درس اساتیدی چون امام خمینی و آیت الله طباطبایی شروع کرد و بعد از گرفتن درجه اجتهاد همزمان با تدریس در حوزه علمیه به تحصیل فلسفه تا درجه دکتری پرداخت. سال 1347 مفتح به خاطر نشر تفکر انقلابی و انتقالش به دانش آموزان به جنوب کشور تبعید شد. او در دهه 50 مسجد قبای تهران را تأسیس کرد و نماز چندین هزار نفری عید فطر سال 1357 در تهران با امامت او برگزار شد. عضویت در کمیته استقبال از امام خمینی، سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی و ریاست دانشگاه الهیات تهران از فعالیت‌های این روحانی روشنگر است و از آثار مکتوب او می‌توان به حاشیه بر اسفار ملا صدرا، روش اندیشه در منطق و همچنین حکمت الهی و نهج البلاغه اشاره کرد. آیت الله مفتح که به گفته رهبری ملجع و ملاذ دانشجویان مسلمان بود، روز 27 آذر 1358 موقع ورود به دانشکده الهیات به دست گروهک تروریستی فرقان به شهادت رسید. به خاطر تلاش‌های او برای ایجاد وحدت میان حوزه و دانشگاه، روز شهادتش روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفت. امام خمینی درباره این واقعه فرمود: شهادت ایشان آتش نهضت اسلامی را افروخته‌تر و قیام ملت را متحرک تر کرد.
بیشتر فعالیت‌های تبلیغی و علمی دکتر مفتح در حسینیه ارشاد تهران صورت می‌گرفت، اما نیروهای رژیم شاه این حسینیه را تعطیل کردند. دکتر مفتح با عهده‌دار شدن امامت مسجد جاوید در سال 1352 هسته دیگری از دانشجویان و روشنفکران را تشکیل داد و به دور خود جمع نمود. در ماه قوس سال 1353 مسجد جاوید نیز مورد هجوم ساواک قرار گرفت و شهید مفتح هم دستگیر و زندانی شد. در بحبوحه انقلاب اسلامی شهید مفتح در رأس مبارزات قرار گرفت. یاد و خاطره نماز عید فطر سال 1357 که در منطقه قیطریه تهران و با استقبال بی‌نظیر مردم تهران به امامت آن شهید انجام شد، در تاریخ انقلاب اسلامی همیشه می درخشد. در خطبه های این نماز شهید مفتح برای اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبان جاری و رهبری امام را مورد تأکید قرار داد و روز پنجشنبه 16 سنبله را به عنوان تجلیل از شهدای نهضت اسلامی تعطیل اعلام کرد که زمینه ساز راهپیمایی 17 سنبله و وقایع جمعه سیاه گردید. دوستان، دکتر مفتح علاقه و عنایت خاصی به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشت و در مدتی که امام خمینی در نجف به سر می برد وی به طرق مختلف با ایشان ارتباط برقرار کرد. دکتر مفتح در آن اختناق خطرناک رژیم ستمشاهی در برنامه‌های علمی و پژوهشی و نیز جلسات سخنرانی و تلاش‌های تبلیغی اصرار بر آن داشت که امام خمینی را به همگان بشناساند. وی در مسجد قبای تهران صریحاً و بدون هیچ گونه واهمه‌ای نام آن بزرگوار را که در آن زمان ممنوع بود بر زبان جاری می‌ساخت. در سال‌های 1340 تا 42 شمسی سخنرانی‌های دکتر مفتح در شهرهای مختلف در روشن ساختن مواضع نهضت اسلامی و افشای چهره رژیم پهلوی بسیار مؤثر بود که البته با آگاهی ساواک این جلسات تعطیل و ایشان دستگیر و مورد آزار و اذیت ساواک قرار می گرفت. محبوبیت و مقبولیت شهید مفتح در میان طلاب و دانش آموزان موجب شد که او را از آموزش و پرورش اخراج و به نواحی بد آب و هوای جنوب ایران تبعید کنند. بعد از سپری شدن مدت تبعید نیز از ورود ایشان به قم جلوگیری به عمل آمد و وی با اقامت در تهران با تدریس در دانشکده الهیات مشغول شد. دکتر مفتح به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان امامت جماعت مسجد دانشگاه را عهده‌دار شد. سخنرانی‌های ایشان در مسجد دانشگاه در ترغیب نسل روشنفکر و تحصیل کرده به اسلام اثر بسزایی داشت. شهید مفتح اعتقاد داشت وحدت دو قشر روحانی و دانشگاهی برای مسونسازی نظام اسلامی و گام نهادن در مسیر آرمان‌های اسلامی امری کاربردی خواهد بود. به همین دلیل در سیره نظری و عملی خود بر همبستگی دو نهاد حوزه و دانشگاه تأکید می‌ورزید. البته منظور مفتح از وحدت حوزه و دانشگاه این نبود که این دو نهاد در یکدیگر ادغام شوند و هر یک وظیفه و کار اصلی خود را رها سازد و به فعالیت در حیطه دیگری بپردازد. بحث بر سر این بود که حوزه و دانشگاه با هم ارتباط و تعامل داشته باشند و حرفهای یکدیگر و ساحت فکری و علمی همراه هم خوب درک کنند تا با این درک متقابل با نگرشی متکی بر ارزش‌ها برسند و در پژوهش‌های علمی، هدف‌های تحصیلی، تدوین منابع درسی و تربیت نیروی انسانی بر اساس این بینش عمل کنند. برخورد این شهید با تدبیر به گونه‌ای بود که افراد دانشگاهی در کنارش احساس امنیت و احترام می کردند و در مساجد و محافل مذهبی نیز بر همین اساس روش ها و دیدگاه های گوناگون را تحمل می کرد. او با وجود صلابت فکری، اقتدار معنوی و توان علمیش و افراد با گرایش های گوناگون مجال می داد افکار خود را مطرح سازند و حتی آنها را تشویق می کرد که در جلسه های اعتقادی و کلامی وی حضور یابند. با همین شیوه استادان دانشگاه نیز به مسجد قبا که پایگاه مبارزاتی او بود روی می آوردند.
یک روز بود که دانشگاه و حوزه های علمیه نه اون که از هم جدا بودند، جبنی به وجود آورده بودند که با هم شاید دشمن بودند و حمدالله در این نهضت اسلامی، این انقلاب اسلامی، این تحول بزرگ حاصل شد که هیچ یک از این دو طایفه خودشون را از دیگری انشاءالله جدا نمی دانند.
شهید مفتح با حفظ کامل اصالت فکری و مکتبی خود و پایبندی به موازین اسلامی و مسائل شرعی، ارتباط خود را با نسل تحصیل کرده ای که دیدگاه‌های متفاوت و چه بسا مخالف او داشت قطع نکرد، زیرا معتقد بود چنین ارتباطی به مرور زمان بر آنها اثر می‌گذارد و سبب می‌شود تمام یا دست کم بخشی از لغزش‌های خود را اصلاح کنند. در اندیشه دکتر مفتح، دانشگاه می‌توانست با پرورش انسان‌های دانشور، دیندار و متعهد، علم و تخصص آنها را در راه آبادانی و سعادت کشور به کار گیرد و در مسیر استقلال راستین و عزت و عظمت کشور گام بردارد. به اعتقاد او، برنامه‌های دانشگاه باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که از یک سو به امکانات موجود عادلانه توجه می‌کرد و از سوی دیگر نیازهای واقعی مردم را در نظر می‌گرفت. همچنین فضیلت‌های اخلاقی و معیارهای معنوی در طول تحصیل می‌بایست در انگیزه‌های دانشجویان و طرح‌های دانشگاه‌ها حضوری پررنگ داشته باشد و چنین مرکزی عرصه بحث، تحقیق، علم و عمل آمیخته با اخلاص و معنویت باشد. شهید دکتر مفتح، این مرد بزرگ، سرانجام در 27 قوس سال 1358 هجری شمسی، هنگام ورود به دانشکده الهیات دانشگاه تهران، توسط گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رسید. شهید مفتح در 51 سالگی به کاروان شهیدان انقلاب اسلامی پیوست. یاد او همواره در دلها زنده خواهد ماند. مردی که هم عالم دین بود و هم دانشمند، هم معلم و هم مبارز. مردی که آرمانش وحدت و پیشرفت جامعه اسلامی بود. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.
نگاهت چشمه خورشید، کلامت موج موج آبی دریا، شکوه جاودان عشق، شکوه راستی در قامتت پیدا.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل دوازدهم.
آسمان پر از ستاره بود. دهکده به خواب رفته بود و بام‌ها، درختان و دیوارها در میان تاریکی به چشم می‌آمدند. آرامش قبل از طوفان طبیعت و اشیا را در بر گرفته بود. پیر تحت تأثیر این آرامش بی صدا در کوچه‌ای ساکت پیش می‌رفت. هیچ چیز مانع اجرای برنامه آن شب نشده بود و آن را به تعویق نینداخته بود. نه مادرش که در اتاقش خوابیده بود، نه گشتی‌ها که او قبل از خروج صدای رد شدنش را شنیده بود و نه صداهای مشکوکی که گهگاه او را متوقف می‌کرد و قلبش را به تپش وامی داشت. او در قلب شب با همه مسئولیت‌هایش تنها بود و هیجانش بیشتر از بی‌صبری بود تا از ترس. پیر به حیاط اسپانیایی‌ها رسید و متوقف شد. سعی کرد نشانه ای از وجود دوستانش بیابد. همه چیز ساکت بود. با قدم های محتاط به طرف کلبه رفت، گوش داد و سپس در را به آهستگی باز کرد. در ناله ضعیفی کرد. پیر نگاهی به داخل کلبه انداخت. توده سیاه اسباب‌ها و وسایل به چشم می‌خورد. در را فوراً بست. هوای خفه کلبه نفسش را تنگ می‌کرد. به کنار دیوار که در تاریکی فرو رفته بود بازگشت و به انتظار دوستانش نشست. اگر حرکاتش مطمئن و سنجیده به نظر می رسید، در عوض افکارش مغشوش بود. هرچه زمان بیشتر می گذشت، به موفقیت نقشه‌اش بیشتر شک می کرد. آلوا خیلی دور بود و آلمانی ها خیلی نزدیک. با خود تکرار کرد، به ساحل می رسیم، دینامیتا رو کار می زاریم و بعد فرار می کنیم. ولی باز هم نگران بود. آنچه قبلن تا آن حد ساده به نظر می رسید، در عمل چندان هم ساده نبود. ممکن بود چیزهای پیشبینی نشده ای اتفاق بیفتد. اگر قبل از رسیدن به ساحل مجبور شوند خودشان را مخفی کنند، وقتشان هدر خواهد رفت. شاید نتوانند به آسانی گودال بکنند. اگر آلمانی‌ها زودتر برسند و تعدادشان زیاد باشد چه؟ آن وقت فرار غیر ممکن می شود. آن وقت چه اتفاق می افتد؟ با آنها چه خواهند کرد و با والدینشان که حتماً به عنوان مسئول دستگیر خواهند شد؟ پیر که زیر بار این افکار له شده بود آهی کشید. چیزی نمانده بود برگردد. اطرافش پر از خطر بود، ولی در تاریکی از جاده صدای خشخش ضعیفی به گوشش رسید. صدا مشخص‌تر و نزدیک‌تر شد. وقتی به چند قدمی پیر رسید کاملاً واضح بود. دوستانش بودند. بالاخره رسیدند. وقتی او را دیدند بی صدا گفتند: نتونستیم زودتر بیاییم. پدر مادرمون نخوابیده بودند، ولی همه چیز را آوردیم. لازم نبود معذرت بخواهند. آنچه برای پیر اهمیت داشت حضورشان بود. ولی با آنها نگفت که او را از چنگال ترس نجات دادند. لویی پرسید: همه چیز رو به راهه؟ پیر گفت: آره. تصمیم نهایی شده بود. پیر از جلو، مارتیه در وسط و لویی پشت سر آنها در کوره رایی که از میان باغ‌ها می‌گذشت به راه افتادند. پشت سرشان همه چیز در خواب بود. صدای لرزش برگ‌ها و همهمه موزون و دوردست دریا در شب به گوش می‌رسید. تا کنار زمین بایر راه رفتند. آنجا در هر قدم باد ولگرد عطر جالیزها را به مشامشان می رساند. پیر از پشت صدای قدم‌های محتاط خوددار و آهسته دوستانش را می‌شنید. گاهی که سنگی از زیر پایشان در می‌رفت، هر سه می‌ایستادند، ولی وقتی هیچ انعکاسی از این صدا که وحشت آنها را چند برابر می‌کرد به گوش نمی‌رسید، دوباره به راه خطرناکشان ادامه می‌دادند. سرانجام به ایستگاه رسیدند. شیشه‌ها در نور کدر کبود به نظر می‌رسید. روبرو آن طرف چهارراه چند درخت سنوبر مانند قارچ بزرگ و سیاهی از زمین بیرون آمده بود و راهی را که باید در پیش می‌گرفتند پنهان می‌کرد. از دور از مقابل کارخانه که دیده نمی‌شد صدای خشک چکمه‌های کشیک شب به گوش می‌رسید. لویی پرسید: عبور کنیم؟ پیر گفت: آره، من اول میرم بعد شما بیاین. پیر از چهارراه بی‌حفاظ عبور کرد. هیچ اتفاقی نیفتاد. مارتیه و لویی هم به نوبت رد شدند. وقتی دوباره به هم رسیدند، لبخند زدند. در پناه سنوبرها، در حالی که سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند، پیر آخرین سفارش‌هایش را کرد. فقط آنها می‌توانستند حرفش را بشنوند. تا جایی که ممکن باشه از جاده میریم، ولی به محض اینکه صدایی شنیدیم، پشت بوتای گز مخفی میشیم. سپس هر سه با قدم‌های سری و چابک، با گوش‌های تیز و دلنگران به راه افتادند. شب خصمانه بود. قررش دریا به زمزمه‌های گز و ناله انسانی درخت‌های سنوبر که با شاخه‌های کجشان بچه‌ها را تهدید می‌کردند اضافه شده بود. گاهی سگی از دور پارس می‌کرد. با این همه آنها جلو می‌رفتند و از این صداها که خیلی زود باز می‌شناختند نمی‌هراسیدند. این راهپیمایان مصمم شب فقط یک هدف داشتند: رسیدن به محل موعود. چه مدت راه رفته بودند؟ نمی‌دانستند. ناگهان درخشش بیرنگ خط آهن در تاریکی به چشم خورد. با یک جهش خود را روی خاکریز انداختند و ساکت در کنار هم دراز کشیدند. کم کم نفس تازه کردند و آرامش خود را باز یافتند. حرف نمی زدند. از اینکه تا آنجا به سلامت رسیده بودند خوشحال بودند. به آنچه در پیش داشتند فکر نمی کردند. عاقبت پیر زیر لب گفت: رسیدیم. لویی سرش را تکان داد و مارتی لبخند زد. بالای سرشان آسمان با ستارگان بیشمارش گسترده بود. آنقدر نزدیک بود که به نظر می رسید فقط برای آنها می درخشد. دریا در برابرشان بود. امواج به آرامی به هم می خورد و ترشح آب تا نزدیکی آنها می رسید. بوته های گز دوستانه می جنبیدند و از آنها عطر گرمی به مشام می رسید. مارتی زودتر از دیگران از رخوت مطبوعی که آنها را در بر گرفته بود بیرون آمد و گفت: ما برای خواب دیدن اینجا نیومدیم. لویی آهی کشید و گفت: ولی اینطوری خیلی خوبیم. پیر فوراً بلند شد، در جستجوی عذر موجهی برآمد و بعد لبخندی زد و گفت: تو از ما شجاع‌تری مارتی. و منتظر نشد، زانو زد بر روی خاکریز، به جستجوی محل مناسبی برای کار گذاشتن دینامیت‌ها مشغول شد. آن دو نفر دیگر هم روی زانو همین کار را کردند. ناگهان هر سه با لحن مطمئنی گفتند: اینجا. پیر دست از کار کشید. در واقع محل مناسبی بود. به نظر می رسید که قبلاً حفر شده است. شاید جانوری زمین را کنده بود. پیر گفت: کافیه 50 یا 60 سانتی متر دیگه زمین را گود کنیم. من شروع می کنم. شما دو نفر مواظب باشین. زیاد دور نرینا. و اگه صدای شنیدین فوراً برگردین.
پنجره بکشاییم. و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر شنباتمه زد. مارتی و لویی در حالی که روی زمین میخزیدند دور شدند. در یک زمان هم مراقب جاده بودند و هم راه آهند. در این مدت هم پیر با یک میله فلزی که برای این کار تیز کرده بود زمین را میکند. سوراخ کم کم بزرگتر میشد. زمین سختتر از آن بود که او فکر میکرد. زمان میگذشت. پیر گرمش شده بود. دستایش زخم شده بودند. اما صبورانه به کارش ادامه میداد. گودی سوراخ را اندازه گرفت. دینامیت ها را باید در 30 سانتی متری قرار میداد. دوباره با میلهش به شدت شروع به حفر زمین کرد. وقتی آخرین سنگریزه ها را با عجله از گودال بیرون آورد، ناگهان حرکتی از طرف چپ توجهش را جلب کرد. لویی بود. محتاطانه و به سرعت به طرف او می‌خزید. پیر دست از کار کشید. لویی نزدیک شد و نفس‌زنان گفت: چند نفر به این طرف میان، صدای حرف زدنشون رو شنیدم. مطمئنی؟ آلمانیان یا فرانسوی؟ نمیدونم. پیر میله، کیف، فتیله و دینامیت‌ها را برداشت و چهار دست و پا به سرعت به طرف مارتی رفت. لویی او را دنبال کرد، ولی دخترک که صدای نجوایشان را شنیده بود به طرف آنها می آمد. مارتیه پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ لویی گفت: نمیدونم، چند نفر از طرف آلوا میان. مارتیه دوباره پرسید: آلمانیا؟ یا؟ لویی گفت: گفتم که نمیدونم، باید فوراً مخفی بشیم. هر سه پشت بوته‌های گز خزیدند. روی زمین بی حرکت، بی صدا و وحشت زده در انتظار بدترین حادثه ممکن بودند، ولی فکر فرار به مغزشان خطور نمی کرد. صدای حرف زدن به گوش رسید و صدای سنگریزه ها. لوی زیر لب گفت:
رسیدن.
بچه ها خود به خود به هم نزدیکتر شدند. آرامشی که در لحظه رسیدن به خاکریز داشتند ناپدید شده بود. با چشم در جستجوی پناهگاه مطمئن تری برآمدند، ولی جایی را نیافتند و خود را بیشتر به زمین چسباندند. لوی پرسید: چه کسی ممکنه باشه؟ پیر تکانی به خودش داد که بگوید نمی‌داند. مارتیه تکان نخورد، فقط آهسته به برادرش گفت: ساکت شو. قدم‌ها نزدیک شدند، قدم‌های نامرتب کسانی که به نظر می‌آمد می‌خواهند از روی الوارهای موازی خط آهن بگذرند، ولی گاهی پایشان روی سنگریزه‌ها می‌رود و آنها را می‌غلطاند. صداها مشخص‌تر شد. بچه‌ها کم کم چند لغت یا جمله شنیدند. فرانسوی‌ها بودند. لوی آهسته گفت:
نگهبانا هستند.
آره،
از آلوها میاد. خدا کنه گودالی رو که کندی نبینن.
نمیتونن ببینن. بچه ها ساکت شدند. دو مرد تقریبا به نزدیک آنها رسیده بودند. آنها نگهبانان آن قسمت راه در آن شب بودند. برای اینکه وقت را بکشند و جرأت پیدا کنند و شاید هم برای اینکه خرابکاران احتمالی را از رسیدن خود با خبر سازند، با هم صحبت میکردند. هر کدام فقط یک چماق در دست داشتند.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
سلام دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ قلب آسیا از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه مروری است بر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان کنونی با روایت نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی محمد کاظم کاظمی. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. روایت ما درباره تاریخ متأخر کشور ما افغانستان به یک نقطه خاص رسیده، یعنی نقطه‌ای که تأسیس حکومت احمد شاه دورانی است و بسیاری از مورخین و بسیاری از نویسندگان در واقع افغانستان امروز را برآمده از دل حکومت احمد شاه دورانی می‌دانند و به تعبیر دیگر او را مؤسس افغانستان امروز می شمارند. این برداشت البته از یک جهت درست است، به این معنی که آنچه که ما امروز با عنوان کشور افغانستان می شناسیم شکل کوچک شده امو امپراتوری دورانی است که احمد شاه دورانی تشکیل می ده و بعداً به مرور زمان قسمتهای از این هم جدا می شه از او که در برنامه بعدی به او خواهیم پرداخت. منتها در این بین خب بعضی از تاریخ سازی ها و افسانه پردازی ها هم اتفاق افتاده، به خصوص از این جهت که ما در افغانستان حکومتگرانی داشتیم که نگاه های قومی و قومیتی غالبا داشتند و اینها تاریخ افغانستان را به شکلی که خودشان دوست می داشتند غالبا روایت کردند. از او جهت که عمدتا این حکومت های ما پشتون بودند و سعی می کردند که یک قرائت پشتونی از تاریخ داشته باشند، بسیاری مواقع این تاریخ سازی ها به نفع یک قوم اتفاق افتاده که ما در اینجا یک مقداری بد نیست که نسبت به این موضوع روشنی بیاندازیم، به خصوص که احمد شاه دورانی در واقع اولین پشتونی است که یک حکومت وسیع و بزرگ در داخل افغانستان کنونی تشکیل میده. قبل از او البته حکومت هوتکی ما داشتیم، منتها اونا قلمرو حکومتشان بسیار محدود بود، در قندهار بود و مدت کوتاهی در اصفهان و همچنین ابدالیان در هرات مدت حکومت داشتند. منتها حکومت مرکزی وسیع و بزرگی که در این قلمرو شکل میگیره و افغانستان کنونی از دل او برمیآید در واقع همین امپراتوری احمد شاه دورانی هست که یک فرد پشتون هست و به همین دلیل بر اساس این گرایش های قومی نسبت به این موضوع یک بزرگ نمایی خاصی اتفاق افتاده و بعضی از تاریخ سازی ها و افسانه پردازی ها رخ داده که همچنان که عرض کردم ما یک مقداری درباره ای باید توضیح بدیم. کتابی داریم که اخیراً منتشر شده با عنوان تاریخ جعل و جعل تاریخ در افغانستان. این کتاب رو من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز به هر شکلی که براشون مقدور هست تهیه بکنن و بخونن. روایت های خوبی از این تاریخ سازی ها و جعل های تاریخی را نویسنده کتاب یعنی آقای دکتر محی‌الدین مهدی بیان کرده. کتاب کلن درباره همین تاریخ سازی ها در افغانستان هست و در یک فصلی از او کتاب اتفاقا آقای دکتر مهدی مفصل به وقایع زمان احمدشاه دورانی و داستان پردازی هایی که در این مورد اتفاق افتاده می پردازه و بر اساس شواهد و مستندات تاریخی ثابت میکنه که خیلی از این صحبت ها حقیقت نداره. و اما این صحبت هایی که معمولا در تاریخ رسمی ما می آمد چی ها بود که در واقع اینا حقیقت نداره؟ روایت رسمی تاریخ در افغانستان عمدتا این بوده از سوی حکومت ها که بعد از این که نادر افشار به وسیله جمعی از اعیان و اشراف خودش کشته شد، احمدشاه دورانی یا احمد خان عبدالی در اون زمان آمد وارد صحنه شد و خانواده نادر افشار از دست اون شورشیان در واقع نجات داد و باعث شد که اینا از کشته شدن در امان بمانند. و همسر نادر افشار به پاس این خدمتی که احمد خان به او انجام داده بود و او را جانش در واقع حفظ کرده بود، الماس کوه نور به احمد شاه دورانی داد که ما در برنامه قبل اتفاقا صحبت کردیم، گفتیم که این الماس داستان بسیار طولانی داشته. این یکی از صحبت ها هست. صحبت دیگری که میشه این هست که احمد شاه دورانی در واقع در قندهار به وسیله یک مجلسی به نام لویجرگه به حکومت رسید و در اونجا کسی به نام درویش صابر شاه آمد و خوشه گندمی بر عمامه احمد خان نصب کرد و او را به این ترتیب تاجدار ساخت، یعنی گفت تاج تو این خوشه گندم است. و همین خوشه گندم هست که در کنار نشان رسمی کشور افغانستان غالبا وجود داشته. اما این روایت ها در واقع حقیقت نداره و آقای دکتر مهدی در کتاب خودش نشان میده که اولا احمد خان دورانی در مسیر راه و قبل از اینکه به قندهار برسه و مجلس و محفلی تشکیل بشه اعلام حکومت کرد و این اعلام حکومت نه در یک جرگه رسمی به نام لوی جرگه بلکه در بین عده ای از اطرافیان او اتفاق افتاد و او حکایت درویش صابر و نصب خوشه گندم بر عمامه او هم حداقل در اون لحظه اعلام پادشاهی حقیقت نداره. و موضوع دیگری که معمولا در روایت‌های تاریخی ما بیان میشه این هست که میگن که کشور افغانستان به وسیله احمدشاه دورانی تأسیس شد، ولی واقعیت اینه که نه در کتاب تاریخ احمدشاهی که اتفاقا به سفارش خود احمدشاه دورانی نوشته شده نامی از افغانستان هست و نه در مکتوبات و نامه‌ها و فرمان‌هایی که احمدشاه دورانی می‌نویسه، بلکه او در واقع خودش را پادشاه سرزمین خراسان میدانه. و ما در یکی دیگر از برنامه‌های تاریخ قلب آسیا گفتیم که آنچه افغانستان نامیده میشده در اون زمان محدوده کوچکی بوده در پاکستان امروز و بعداً با گسترش قوم افغان یا پشتون به نواحی دیگر این نام هم گسترش پیدا کرده و کم کم بر افغانستان امروزی اطلاق شده. و از جمله بعضی از روایت‌های دیگری که در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم میر غلام محمد غبار و همچنین کتاب تیمورشاه دورانی مرحوم عزیزالدین وکیلی فوفلزایی بیان شده، می‌بینیم که با واقعیت‌های تاریخی خیلی سازگار نیست. از جمله اینها یکی این هست که احمدشاه دورانی را متولد هرات دانستند، در حالی که به روایت کتاب مرآت الاشباح از محمد حسن هندی که معاصر احمد شاه بوده، احمد شاه دورانی در شهر ملتان پاکستان کنونی به دنیا آمده. و همچنین امام الدین حسینی مورخ معاصر شاه زمان هم این روایت تولد احمد شاه در ملتان را بیان میکنه. و در مورد الماس کوه نور که مرحوم عزیزی فوفلزایی در کتاب خودش اون روایتی رو که عرض کردم که همسر نادر افشار او را هدیه داد به احمد شاه بیان کرده، واقعیت امر اینه که او الماس به دست یکی از خانهای خراسان افتاده بود و وقتی که احمد خان دورانی به حکومت رسید باز این الماس را از چنگ اون خان در خراسان بیرون آورد که ما به جزئیات این واقعه باز در برنامه‌های بعد اشاره خواهیم کرد.
تشکر می‌کنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان عزیز، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به شمال افغانستان و ولایت بزرگ بلخ داریم و این بار به یک ولسوالی یا فرمانداری ولایت بلخ باستان و چمتال میریم. چمتال یکی از ولسوالی های ولایت بلخ در غرب این ولایت از افغانستان است. ولسوالی چمتال نزدیک به 90 روستا و بیش از 200 هزار نفوذ دارد که بیشتر باشنده های این ولسوالی سرگرم کشاورزی و مالداری هستند. اکثریت مردم چمتال را پشتون ها، ازبک ها و تاجک ها با اقلیتی از هزاره ها تشکیل می دهند. گزارشگر ما در ابتدای ورود به چمتال با قطار شتران روبرو می شود. اصلا خودتان بشنوید بهتر است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همایتان جور و صحت و سلامت باشین. بعد از مدت ها ما از شهر زیبای مزار شریف برآمدیم، به یکی از ولسوالی های همین شهر آمدیم، به ولسوالی چمتال، یکی از بزرگترین ولسوالی در بین ولسوالی های 16 گانه ولایت بلخ. جای آمده که کاملا عمود ده و قریه و قصبات است. شتران قطار کار بار میکنه. ما برای اولین بار میرم سر یک شتر بالا میشم. سعی کنم یک بالا شده سر شتر چی قسم است. سلام علیکم، چهال داری وطن دار؟ خوب هستی؟ بخیر سیعتمن. سلام، خوب هستی؟ بخیر سیعتمن. خیر، این قریه را نامش چی است؟
درزیل.
درزیل، مربوط به ولسوالی چمتال میشه. نامت؟
مولدین.
مولدین جان، کار میکنی؟ کجا میبری؟
میمونه.
مهمنه؟ به شک والا. تو یک دانه را چوه بگو، ایخ بگو بشینه
بالا تو دارش.
هم خوب چی رقم بالاشم تو یک نه تو خوابته که خوابته خوابته نه نه یک خوابته نه نه تو نه 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 که خوابته باز ما بخیزم خوب مزه میاد تو تو میشه تو تو یه چوبو چوبو آها 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 پاس کوچی متر برو تو بله بله برو بیشتر بیشتر خوابته 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 آفرین اینم تو بسم الله الرحمن او دیگه خود گپ نمیزنه بسم الله چو بگو چو اوی 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 خب ببرک دو یک دوره بده نه
دوره
میدم یک دوره بده گردنش مرا برداشته میتونه یعنی
هم دوار میداره
ها
مرا چاده هم دوار چا نفر
کلی ما رو برمیداره بشک والا او به اندازه موتر میگه باقوت است یک دقیقه من طرف گردنش بیایم چی رقم بیایم باشتو بسم الله بسم الله اوی اوی چو چو
برو باز بطرش گرش نگو بطرش نگو
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
ولسوالی چمتال که در 43 کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت دارد، آب و هوایش در بهار و خزان معتدل، در زمستان نسبتاً سرد و در تابستان نسبتاً گرم است. چمتال نام مرکز فرمانداری چمتال هم هست. نبود جاده‌های معیاری، دسترسی نداشتن به خدمات صحی و بهداشتی، آب آشامیدنی سالم و برق از چالش‌های جدی باشنده‌های این ولسوالی است. و مردم چمتال به علت نبود بازار مناسب ناگزیر هستند که برای خرید مواد مورد نیاز به شهر مزار شریف بروند. نجم الدین دکاندار چمتالی میگوید راه بسیار خراب است. وقتی ما می رویم 2 ساعت در بر می گیرد. نه یک شهر درست داریم، نه یک زندگی درست در اینجا. و من خودم می رویم شهر و سودا می آورم و در اینجا برای فروش عرضه می کنم. محمد عارف باشنده ولسوالی چمتال میگوید از نبود بازار ما بسیار رنج میبریم. ما برای ضرورت های بسیار کوچک از اینجا با هزینه های گزاف به شهر میرویم. حفیظ الله باشنده ولسوالی چمتال میگوید بازار نداریم. اگر بازار داشته باشیم ما 100% از همینجا دریافت میکنیم و به مزار شریف چی میکنیم که منزل بزنیم و بیاییم و برویم. شنونده های عزیز سفر چکر، در چمتال ولایت بلخ علاوه بر دامداری و پرورش شتر، این منطقه بسیار مستعد کشاورزی و خصوصا باغداری است. خب ببینیم که کار گزارشگر ما به کجا رسیده است.
خوش آمده دوباره. ما در یکی از بزرگترین باغهای ولسوالی چمتال هستیم. با بعضی از مسئولین صحبت کردیم، گفت که شفتالوی چمتال به اتمام رسیده. شما حالی آمدین، خواب برده بود چرا وقت نامدین؟ واقعا راست میگه، ما پلان داشتیم، خب متاسفانه تا پلان ما پلان ریزی میشد، تا او تطبیق میشد، شفتالو وقتش گذشت. اما این باغ پر از ناک است، ناکی که چند روز بعد بخیر به حاصلش پخته میشه. البته هنوز هم پخته شده، ولی به او حدی که تقاضای بازار باشه پخته نشده. در پشت سر شما این جای را میبینید که یکی از شخصت ها باغ ساخته و خودش هم در عرصه زراعت بسیار تجربه دارد. او را من سرگردان نساختم، اما بازم پسرایشان بودن، گفت خیر است ما او را میگیم که بیا شما را همکاری بکنه. چی یک جای سنتی، واقعا خیلی خوشم آمد.
یعنی یک دمو همچون محیط ساخته نمیتی، یک جای سنتی واقعا کیف میکنه.